ولی خب در واقع تمایل اینها کمتره دیگه، چون الزامی تو بحث پروانهشون فعلا نیست. اما خوشبختانه حالا وزارت بهداشت اینا رو به ما معرفی کرد، گفت علاوه بر اینکه من تمدید پروانهشون منوط میکنم به تایید شما، همه لیستشو هم میدین که شما برید سراغشون، که 1175 مورد معرفی کرد، اینها 466 موردش اومد تشکیل پرونده داده و سازمان آتش‌نشانی حالا علاوه تشکیل پرونده اون لیستی هم که داشته مراجعه کرده، 650 مورد نوش دستمان سفاز دادیم. و در نهایش چیزی که اتفاق خیلی خوبی که افتاده، خوشبختانه برای اولین بار شاید بگی در طول تاریخ حتی همه ساختمان‌های موجود که ما تو ساختمان موجود میدونیم تجاری ها داریم، مدارس داریم، نمیدونم اداری ها رو داریم، اما تو مرکز درمانی تا الان از برج بخوام بگم خیلی جدی ورود کردیم، برج 3 تا الان 72 مورد تایید نهایی شدن از این تعداد، 125 موردش مجوز گرفتن، یعنی فاز اولشون رو انجام دادن.
بله.
و این در واقع الان هم خدا رو شکر اتفاقی که داره میفته، این خیلی از اون در واقع مواردی است که خدمتتون گفتم مثل مراکز ترک‌احتیاط، چون اینا موارد خیلی جزئیه، ما حتی در مورد اینا خیلی آماری ندادیم و اگه آمار بخوایم خیلی بیشتر از اینه. این نشون میده که خب اتفاق داره میفته خوشبختانه.
این تعدادی که فرمودین آقای عبدولی مرکز سرپاییه؟ این 1000 و اندی مورد که فرمودین، یعنی میخوام ببینم که ببینین، چون الان مثلا یه از نظر جمعیتی هم ما باید اولویت بندی بکنیم دیگه، مثلا بیمارستان های بزرگ دانشگاهی
ماده. نه اینا بیمارستان ها و کلینیک ها هستن، یه کلینیک های سرپایی و بیمارستانی که بستری دارن.
بله.
1175 موردی که خدمتتون عرض کردم
مجموعه ای از ایناست.
بله، مجموع بیمارستان ها و کلینیک ها.
خب حالا بیمارستان بزرگ جز اینا بودن یا خیر؟ بله، میدونین چرا؟ بله، ما الان بله. میخواییم ببینیم مثلا بیمارستان بزرگ که در سطح تهران فعالیت کنه، مثلا خود بیمارستان امام خمینی خودش برای خودش یک جور آثار تاریخی محسوب میشه اصلا.
بله
دیگه.
بله، همه اینا هم هستن. ببینید خب واقعیتش بی مرکز درمانی جدید خوشبختانه که الان دارن میان خیلی جدی خودشون هم میدن، چون در نهایت به اینجا میرسن الان ورود کردن، هم فاز اول با ما مشاوره میگیرن از سازمان. همه بیمارستان هایی که در سطح تهران هستن همه اینا از نظر وزارت بهداشت معرفی شدن به ما، ولی خب فاز بندی در مورد بیمارستان امام خمینی که فرمودید با یه بیمارستان کوچیک‌تر کلینیک فرق می‌کنه.
بله.
ما این زمانی که می‌خوایم بدیم اینا برای اینکه بتونن اونجا رو به هر حال آماده کنن، شرایط ما رو اون دستمرهایی که ما دادیم اینا رو پیاده کنن، خودتون هم می‌دونید که قدری نیاز به با وسعت و با شرایطی که اینها دارن متفاوت خواهد.
حالا شما خودتون مستحضرید، ببینید یه موقع هست یه موردیه، مثلا هم کلینیک سینای عطر یادم اون موقع گزارش که برش اومد، نحوه نگهداری کپسول اکسیژن خب مناسب نبود، کنار همدیگه و دست به دست داد. یه موقع میبینین که اصلا یه انباریه، یه جایی داره یه اتفاقی خیلی خطرناکی میفته. حالا سازم سازه قدیمی هست، ولی اگر که اون نحوه نگهداری تجهیزاتش مناسب باشه، یا سیم کشیای مثلا برق فرسوده، اینا اگر که مثلا تعویض بشه، میشه یه جورایی رسیدگی به اون ساختمون کرد. حالا ممکنه تو ضوابط مقررات ملی ساختمان هم خیلی همخوانی خود سازه نداشته باشه، ولی در نهایت رسیدگی به یک همچین شرایطی حداقل میتونه از حوادث خیلی بزرگ و گسترده و فاجعه با پیشگیری بکنه.
دقیقاً. ببینید ما از همین جزئیات متاسفانه به این خریقای بزرگ میرسیم، یعنی از یک جرقه ای که ممکنه توی اتصالات یا توی بخش اتفاقی سرایی اتفاق بیفته، این حریق های بزرگ ایجاد میشن. چند تا نکته وجود داره و شما هم به درستی شکل، ما نزدیک 40% حریق هامون ناشی از برق، یعنی میرسیم به علت، میبینی از برق کشی مجموعه است مشکل داشته، یا سیم کشیش فرسوده بوده، یا اتصالاتش درست نبوده، یا مثلا استاندارد نبودن. خب پس ما اگر توی مجموعی بتونیم برکشی اونجا رو درست کنیم و به روزش بکنیم، قطعا ما 40% حریق اونجا رو کاهش دادیم.
بله.
دو اینکه حالا بعد میان سراغ این که حالا فرض کنید اینها رو ما انجام دادیم، ممکنه باز حریقی داشته باشیم. چند تا موضوع هم که شما اشاره فرمودید، ما یه موضوع داریم به اسم ارتباط بین فضا، این سقف با سقف بعدی، این فضا با فضای بعدی، اصطلاحا حوزه بندی می‌کنیم، منطقه بندی می‌کنیم. اگر من این اتاق رو به اتاق بغلیشو مثلا فرض کنم، اتاقی که الان فرض کنید توی ساختمان مرکز درمانی که رادیولوژی آزمایشگاه بغل هم هستن، اگر من رادیولوژی آزمایشگاه جدا کنم، قطعا حریق تو همون رادیولوژی میمونه. رادیکتی که میره طبقات ممکنه به هر حال لوله کشی شده باشه، من اینو طبقه طبقه ببندم دیگه حریق همونجا میمونه.
بله.
ولی مشکل الان اینه که این رایزرها شده آسیب بزرگ برای ساختمان، هزینه ای هم نداره. یعنی ما اگه به عنوان یک کارشناس بخوام در مورد این بگن آقا شما میخواین با کمترین هزینه و سریعترین ممکن میگم سیم کشیار درست کن، حوزه بندیت هم انجام بده، اون اصول انبارداری هم رعایت کن، شما خیلی از موضوعات ایمنی رو بردی جلو. و جایی که افراد حضور ندارن انبارها یه سیستمی بذار که اگه نصف شب حریق شد ما بتونیم مردم رو در واقع حداقل یه هشداری داشته باشه، افراد اونجا متوجه بشن. این کل سیستم آتش نشانی اینه. حالا بعد بحث خروج مطرح میشه دیگه، افراد اگه در طبقات باشن چجوری اینها رو فرار کنیم.
حالا همین موارد که شما دارید میگین خودش یه آموزشی، اصولا یه همچین مانورایی هیچ برای پرسنل بیمارستانی دارین؟ حالا البته اونا خودشون دستورالعمل مثلا جایی که کپسول اکسیژن نگهداری میشه، تجهیزات خاص نگهداری میشه، انواع گازها نگهداری میشه، اینا به هر حال یه دستورالعمل های حتما هست برای بیمارستان ها و خود تاسیسات و مسئولین فنی خود واحدهای درمانی دقت نظر نسبت به برخی مسائل دارن. اما خب یه مسئله هست که باید نیاز به آموزش مستمر داره، یک همچین شرایطی از آموزشی یا اینکه بخواید خودتون ارزیابی بکنید که محیط بیمارستانی بزرگی چقدر به اون ضوابط داره به حال داره اون ضوابط رعایت میکنه، چقدر خودشون موظف میدونه نسبت به اینکه بازرسی های دوره‌ای داشته باشه، یا همچین همکاری های دارید با وزارت بهداشت؟
خب ببینید ما در دستورالعمل هامون ته بند دستورالعمل که دیگه تموم میشه یه بندی هست که همه این کارها انجام بشه دوستان موظف هستن که افرادی که اونجا هستن از جمله نگهبانا، حراست، تاسیسات، اینها رو معرفی کنن برای آموزش و گواهیاشو بگیرن. یعنی ما
یعنی درخواست باید از طرف مرکز درمانی به شما باشه.
دقیقاً مرکز درمانی.
خودتون بازرسی دوره‌ای دارین؟
ما الان معاونت فرهنگی اجتماعی برای همه این دوستان برنامه داره و مراجعه میکنن. ما یه سری همکار داریم که اصطلاحاً آتشنشان داوطلب هستن. آتشنشان داوطلب ها افرادی هستن که آموزش های تخصصی منی با آتشنشان و مهارت های خیلی خوبی تو بحث آتشنشان دارن، مراجعه میکنن هم بحث های تئوریش و هم بحث های عملیش رو اونجا حتی حریق برای دوستان آماده میکنن و حتی آموزش و نحوه اون حریق های ابتدایی رو که چجوری اینا رو مهار کنن و کنترل کنن به اینا یاد میدن، کار با خاموش کننده و جعبه های آتش نشانی. اینا اصولی است که باید افرادی که معمولا توی بیمارستان هستن یا تو مرکز درمانی یاد بگیرن که بتونن همون اولیه حریق رو مهارش کنن و از نطفه خفش کنن. اما چیزی که شما میفرمایید ما توی الزام و دستورالعمل ها هم داری و برنامه گسترده هم برای موضوع فرهنگی اجتماعیمون در نظر گرفت.
بله، و اگر که ما بگیم شما فرمودید 1000 مرکز درمانی هستش که حالا دارین با هم همکاری میکنین و به حال بررسی میشن، اما اگه بخوایم مجموع بیمارستان های خود تهران که حالا چون شما آتش تهران تشریف دارید ازتون بپرسیم، عمده بیمارستان های بزرگ دانشگاهی الان در ارتباط هستن با شما؟ یه خیر.
بله ببینید، دانشگاه ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی ما همین هفته گذشته باشون جلسه ای داشتیم. بله. و مرتب اون مواردی هست، چون به هر حال شما میدید که کار میاد تو اجرای جایی نیاز به دوباره به هر حال مشورت و تصمیم سازی جدید داره. ما جلسات کمیته هم با این دوستان در واقع حالا به صورت غیر رسمی هم داریم و فکر کنم شاید از زمانی که این فرآیند شروع شد 3 یا 4 جلسه بعد از برای اصلاح موارد که آخرش هفته گذشته بود، الان هم هفته بعد با دوره جلسه با همین دوستان، هم نماینده وزارت بهداشت هست هم نماینده 3 دانشگاه، در واقع جلساتشون ما اون مواردی که نیاز هست دوباره تصمیم گیری بشه در خدمتشون هست، چون خیلی از موارد تو اجرا در واقع مشخص.
بله همینطوره. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عبدولی، واقعا گفتنی خیلی زیاده در این باره، اما اینکه اقدامی صورت بگیره واقعا پیگیری هایی باشه به جای خوشحالی هست که شما حتی هفته گذشته میگین که با هر 3 دانشگاه مسئولینش جلسه داشتید و پیگیر هستید. امیدواریم که واقعا همین تلاش ها به همین شکل و پیگیری ها اتفاق بیفته. ما شاهده هیچ حادثه ناگواری در هیچ جای کشورمون نباشیم چه برسد به مرکز درمانی. خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم آقای دکتر عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا
نگهدار شما. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، آرزو سلامت براتون داریم و شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز به ساعت 13:10 میرسیم. زاویه پنهان تقدیم به شما عزیزان.
صدای سلامت رصد می کند. زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های زاویه پنهان پیگیر تبلیغات حوزه سلامت است. تبلیغاتی که خیلی از اونها محتوای نادرستی داره و میخواییم ببینیم که ما چگونه میتونیم ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدیم. و آنچه که در این برنامه خواهید شنید، پیگیری تبلیغات متنوع حوزه سلامت.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارض.
برای کسایی سرطانی 40 سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده. خیلی مؤثره.
خونشون رشد میکنه.
در این بررسیایی که ما کردیم 70-80% کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناصره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
در این بخش از برنامه گفتگوی رو تقدیمتون میکنم با آقای دکتر احمد رضا یزدانیک. ایشون معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور هستن. آقای دکتر سلام به شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم. ما در این برنامه میریم سراغ فضاهای تبلیغی و تبلیغات در رسانه ها، تبلیغاتی که در مورد مسئله سلامت هست. انقدر این تبلیغات متنوع هست، از معرفی انواع محصولات چه گیاهی و شیمیایی برای درمان انواع دردها و مشکلات سلامت مردم تا توصیه های حالا روانشناختی و مشاوره در همه زمینه ها. جالبه این روزها میبینیم که یه عده ادعای آموزشی دارن، مثلا اتاق عمل، یعنی یک فردی که باید کنکور شرکت کنه، رتبه‌ای داشته باشه، بره وارد رشته تکنسین اتاق عمل بشه، یه دوره آموزشی مشابه می‌بینیم که تو فضای رسانه‌ای یک گروه آموزشی ادعا می‌کنه که می‌تونه تکنسین اتاق عمل تربیت بکنه، یا اینکه تزریقات و پانسمان و اینها که خب ما از قبلم داشتیم که آموزش داده میشد، اما واقعیتش خب یک فرد عادی میتونه بره از این طریق آموزش بگیره و کسب مهارت بکنه و بعد بهش مدرک هم داده بشه. توضیح میفرمایید؟
بله، ازم بازتون همون که همونطور که فرمودین، هم توی عرصه تولید محصولات ما اجناس فیک داریم و هم توی دوره های آموزشی در واقع دوره های فیک داریم. ببینیم ما چند دست آموزش داریم. یه دست آموزش هایی هستن که آکادمیکن، یعنی در واقع حتما باید توی مرکز آموزشی دانشگاهی این دوره ها گذرونده بشه، حالا احمد کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترا. این مراکزی که در واقع این دوره ها را برگزار می کنند و منجر به اخذ مدرک دانشگاهی میشه، اینها حتما باید مجوز از شورای گسترش داشته باشند و به عبارتی هم اون دوره توسط ستاد انقلاب فرهنگی مصوب شده باشه و همون مرکز برگزار کننده یه اون دوره مجوز برگزاری دوره ها را از حالا یا وزارت بهداشت و یا
آموزش عالی داشته باشید. بنابراین هم مؤسسه باید اعتبار سنجی شده باشه و مجوز داشته باشه و هم اون دوره آموزشی که برگزار میشه خود اون دوره یک مصوبه ای رو داشته باشه و دوره مصوب شده باشه. هر کسی میخواد توی این دوره هایی که منجر به اخذ مدرک دانشگاه میشه شرکت بکنه باید به این دوتا مورد که من گفتم توجه بکنه، یعنی هم دوره مصوب باشه و هم مرکز برگزار کننده دوره مجوز برگزاری دوره داشته باشه.
حالا آقای دکتر بعضی از آموزش ها هست که صرفا بله. گذروندن یک دوره، مثلا شما میفرمایید که دوره کمک های اولیه بله. ما میبینیم که مثلا همین میخواستم واقعا بله. ببینید چون عموم مردم نمیدونن که کار در اتاق عمل
درسته.
این مدرک مثلا باید دانشگاهی داشته باشه. حالا یه دوره ای داریم مثلا دوره حتی تزریقات پانسمان، به نظر میرسه اونم خب خیلی باید کار تخصصی باشه
بله.
یا اینکه یه دوره ای داریم مثلا کمک های اولیه، این فرق میکنه. کمک های اولیه مثلا عموم مردم باید بلد باشن
بله.
ولی حالا تربیت نیروی اتاق عمل این خیلی جای تعجبه که این با چه هدفی این آموزش داره اتفاق میفته.
متاسفانه الان مؤسسات سوچو زیاد هستن و از ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنن، بعد وعید بهشون میگن. حالا ما یه دسته همونطور چه اشاره کردم ما یه دست دوره آکادمی و دانشگاهی داریم، یه دوره هایی داریم که در واقع اینا مهارتی هستن. دوره های مهارتی درسته که یک منظر به صدور یک مدرکی میشن، ولی بازو من این دوره ها را دانشگاه ها برگزار نمی کنن. یه مؤسسات خصوصی ممکنه اینا را برگزار کنن، مثلا فرض کنید جهاد دانشگاهی این را برگزار کنه یا یک انجمنی بیاد اینها را برگزار کنه. میخوام بگم که حتی همون دوره های مهارتی هم مثلا فرض کنید دوره کمک پرستاری یا دوره نسخه خانی یا دوره کمک دندان پزشک تجربی، این دوره هایی که مثلا یک ماه دو ماه سه ماه تا یک سال ممکنه طول بکشن، یک قسمت عملی دارن و یک قسمت تئوری، حتی این دوره ها هم امروزه مجوز باید داشته باشن. یعنی هم اون خود دوره باید مجوز داشته باشه و مصوب شده باشه توسط وزارت بهداشت و هم اون مؤسسه ای چون دوره رو برگزار میکنه باید مجوز برگزاری
کنه. استعلامش رو مردم به طور عموم به راحتی از کجا میتونن بگیرن؟ فرض بذارید که توی رسانه همین مثلا حالا تربیت تکنسیان اتاق عمل یا اصلا ما بگیم اون که اصلا مدرک دانشگاهی میخواد، بگیم تزریقات پانسمان، حالا اصلا افتراقش هم خب باز برای عموم مردم مشکله ها. یعنی واقعا
ببینیم افراد میتونن به سازمان های معتبر و در واقع دانشگاه های معتبر از اونها در واقع کسب تکلیف بکنن. مثلا در خصوص همین کمک پرستاری به راحتی میتونن اون مدرکی را که صادر میشه یک کدی داره، اون کدش را در واقع بفرستن به وزارتخونه و اون وزارتخونه تایید بکنه آیا حتی این مدرک جعلی هست یا جعلی نیست. بنابراین امکانه این که بررسی کنی این مدارک جعلی هست یا مدارک واقعی هست وجود داره. ولی برای چه میخواد توی دوره ای شرکت بکنه باید اولا به برند اون مؤسسه توجه بکنه، ببینه اون مؤسسه اصلا خودش مجوز داره یا نداره. یعنی برای گام اول فرد چه میخواد تو چنین دوره های شرکت بکنه باید ببینه اون مؤسسه این مجوز مربوطه را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارد یا ندارد. خب این مجوز رو باید در معرض دید عموم قرار بدن، مجوزشون رو نشون بدن برای برگزاری اون دوره.
بله
این تا حد زیادی میتونه کمک بکنه. یا اون فرد چه میخواد تو دوره شرکت بکنه درخواست بکنه این گواهی هایی که صادر میشه رو نمونش رو ببینه چه آیا اون گواهی هایی که صادر شده اون لوگو و برچسب هولوگرام وزارتخونه رو داره یا نداره. امروز تمام مدارک چه صادر میشه در واقع واجده برچسب هولوگرام اون دوره خاص هست و اونها را در واقع وزارتخونه صادر میکنه.
اگر تجربه ای در زمینه استفاده از آگهی های خدمات بهداشتی و درمانی دارید اگر اعتماد به این آگهی ها برای شما مشکل ساز بوده است، اگر این آگهی ها مشکلات شما را برطرف کرده اند،
لطفاً یادداشت فرمایید.
30102
زاویه پنهان،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
با تشکر از تماس شما.
حالا یه سری دوره هایی هم هست، لزوما نه مهارتی نه آکادمیکن، فرض کنید یه دوره دو روز سه روز است برگزار میشه، مثلا من موردی که گفتیم مثل دوره های کمک های اولی، خب این را عموم مردم جامعه باید بلد باشن. این حالا لازم نیست دیگه حتما یک مؤسسه مجوز آنچنانی داشته باشد، خیلی از مؤسسات میتونن این دوره ها را برگزار بکنن، ولی حتی همین دوره ها را هم معمولا میان از سازمان نظام پرستاری مجوز میگیرن و برگزار میکنن.
آدیتور من خواستم تأکیدی بکنم رو همین دوره های تزریق پانسمان، اینها رو صرفا سازمان نظام پرستاری باید مجوز بده.
استفاده کنم بگم اصلا چیزی به نام دوره تزریقات و پانسمان ما نداریم و هر کس این دوره ها رو برگزار میکنه در واقع مرتکب تخلف شده. تزریقات و پانسمان یک کار تخصصیه که حتما باید توسط پرستار انجام بشه و در واقع اون فرد نه تنها باید مدرک پرستاری داشته باشه، بلکه باید تحت پوششه یک مرکز مشاوره خدمات پرستاری فعالیت بکنن. یعنی حتی یک پرستار هم رسماً نباید اقدام به این کار در منزل و یا خارج از محیط کارش بکنه، حتما باید تحت پوشش یک مرکز خدمات پرستاری این کار را انجام بدهد و خدمات هم ویزیت یا مراقبت در منزل را انجام.
آقای دکتر با خبر هستید که بعضی حتی در محلات مختلف، حالا به عنوان سرای محله نمیدونم، آموزش‌های اینچنینی، یعنی واقعیتش حتی ما میدونیم که تزریق ساده‌ترین دارو اگه در نظر بگیریم، بله، که اون هم ساده نیست، یک ویتامین هم میتواند حساسیت ایجاد بکند، بله، و اگر که معمولا تزریقات و پانسمان باید در یک مرکزی باشه که مجهز باشه، در اون مرکز پزشک حضور داشته باشه و امکان احیا هم وجود داشته باشه، یا داروهای اولیه برای مواردی که فرد مواجه میشه با بروز حساسیت موجود باشه، یعنی باید امکانات مهیا باشه. واقعا این فراگیر شدن این آموزش ها در شرایطی که این امکانات میدونیم خیلی از این مراکز ندارن چنین امکانی رو، یا اینکه واقعیتش برای یک دانشجوی دوره پرستاری و سایر رشته‌های سلامت کاملا بازگو میشه که انواع شیوه های تزریق ممکنه چه مخاطراتی داشته باشه. اینا واقعا قابل انجام در یک مراکز ساده‌ای صرفا با یک مجوزی؟
ببینید خدمات پرستاری سخت بندی شده است، یعنی یک پرستاری که کارشناسی داره میدونه بر اساس شرح وظایفش چه کاری را میتواند در بیمارستان انجام دهد، چه کاری را میتونه توی منزل انجام دهد. این عادت کن مشخص شده و هیچ پرستاری نمیاد یک کاری که ریسک داشته باشه را توی منزل انجام بده. مثلا فرض کنید یک دارویی که ممکنه شوک آنافیلاکسی ایجاد بکنه برای
خب ببینید خود افراد متقاضی، آقای دکتر ببینید فرد متقاضی معمولا با این دید داره شرکت میکنه تو کلاس که مریضی رو که داره خودش تزریقاتشو انجام بده، پانسمان ها رو خودش انجام بده، حتی پرستاری عمومی، یه اصول عمومی رو که برای مراقبت از یه سالمند هست یا یک بیمار مزمن هست یا یک فردی در بستر هست، با این دید شرکت میکنن تو این کلاس که خودشون این کارا رو انجام بدن.
ببینید ما حتی دوره ای داریم تحت عنوان سالمندیاری. خب این دوره سالمندیاری مثلا 100 ساعته، ولی به هیچ وجه توی این دوره سالمندیاری ما به فردی که شرکت میکنه آموزش تزریقات و پانسمان نمیدیم. یا تو دوره کمک پرستاری که یک سال طول میکشه، حالا تئوری و عملش یک سال طول میکشه، ما به این فرد تزریقات و پانسمان یاد نمیدیم، چون این جزء شرح وظایف تخصصیه پرستار هست. بنابراین اگه افراد سودجویی این کار رو انجام میدن، نه تنها دیگران در معرض خطر قرار میدن، بلکه برای خودشون هم مشکل ایجاد میکنن و این مصداق دخالت در امور حرفه‌ای هست. و اگه شاکی داشته باشه و کسی شکایت بکنه.
بله.
در واقع این مستوجبه در واقع
مجازات
های کیفری هست. یعنی میخوام توجه شنوندگان عزیز رو به این نقطه جلب بکنم که کسی که صلاحیت یک کار به لحاظ قانونی نداره اگه اون کار رو انجام بده مرتکب تخلف و جرم شده و قانون باش برخورد میکنه. بنابراین هر کس باید در چارچوب شرح وظایف خودش کار بکنه. پرستار مراقبت در منزل هم شرح وظایفش کاملا مشخصه و بر اون چارچوب میتونه یه سری کارها رو در منزل انجام بده، ولی همون کار را یک کمک پرستار نمیتونه انجام بده، چون شرح وظایفش مشخص کرده که دقیقاً چه کارهایی میتونه انجام بده و چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، به فرصتی بود ما در خدمت شما در مورد این مسئله صحبت بکنیم، چون به حال عموم مردم تصورشون این هست که خب این تزریقات ساده پیش با افتاده است و میشه انجام داد، با این دید شرکت میکنن، پول میدن به این کلاس ها، حتی این امیدواری رو دارن که یک دوره‌ای رو دیده باشن، گاهی برای پیدا کردن شغل بالاخره اقدام میکنن. خلاصه موارد مختلف هست. خوب بود که در خدمت شما یاد بگیریم حالا ضوابط چی هست، مشکلات چیه، خطراتش چیه. سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم.
هم با این افرادی که شرکت میکنن به هر حال در سبر خودشون درست میکنن، من توصیه میکنم که همون مؤسسات چه برگزار کنند این دوره هستن، اونها هم مرتکب در واقع تخلف شدن و قابل رسیدگی قانونی هست.
خیلی سپاسگزارم، با شما
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
افزایش قد بدون محدودیت سنی با جدیدترین متد 8 تا 12.
اگر از کوتاهی قد خود رنج میبرید همین حالا
تماس بگیرید، به ازای هر عدد کرم در خرید دوم به شما 50%
چروک و پوست شل شما رو پیرتر از اون چه که هستید نشون میده.
تبلیغات ماهواره‌ای شبکه‌های فارسی زبان رو می‌دیدم، شامپوی رو معرفی می‌کردن، یه شماره‌ای رو معرفی کرده بودن به صورت زیرنویس، با اون شماره تماس گرفتم، من برام شامپو رو آوردن و پول رو هم محل من بهشون دادم. بعد از یکی دو مرتبه که از این شامپو استفاده کردم، تحت ریزش مو هم من گرفتم.
این کرم به طور مشخص رفع کننده جوش، جای جوش، چکمک.
این شامپو مشکل من خیلی حادتر کرد، حتی از نظر اقتصادی هم برای من به صرفه نبود، چون که باید هزینه‌های بیشتری رو هم بابت درمان موهام انجام میدادم. تاریخ انقضاش نگذشته بود، ولی اینکه شماره وزارت بهداشت داشته باشه خیلی استاندارد نبود.
داروی آرامش اعصاب، داروی زن.
ما وقتی به که شبکه‌های ماهواره‌ای نگاه میکنیم میبینیم از هر شبکه تراوش داره میکنه. اصلا تبلیغات داروهای ضد اعتیاد، داروهای ضد کوتاهی قد، داروهای پوستی که قوغا کرده و اینها همش تبلیغاته.
اگر قصد لاغر شدن دارید تا به اندامی ایدئال برسید، شما را
بسیاری از این داروهای ماهواره‌ای آزمایش شده، تقلبی بوده و متاسفانه برخی از هموطنان ما جذابیت تبلیغات نظرشون جلب میکنه و میرن از داروخانه ها میخوان.
چند وقت پیش من ماهواره دیدم راجع به لاغری موضعی. من اینو کنجکاو شدم، زنگ زدم گفتم آقا دو دوره اینو مصرف کردم با قیمت خیلی گزاف، ولی تاثیراتی که نداشت عوارض جانبی رو در بر داشت که عوارضش هم رو معده من تاثیر منفی گذاشت، همین که تو روحیه‌ام لاغرم که نکرده هیچی، یه سری تاثیرات منفی رو من گذاشته. تازه فهمیدم که هیچ تاثیری نداره.
یکی از مصادیق تولید تقلبی تعویض تاریخ مصرف. تاریخ اصلی ماهران پاک شده، با یک جت پرینتری یه تاریخ جدید رو این هک شد.
یکی هم قضیه کوچیک کردن بینیه. یه دستگاهی اومده استفاده کردم و هیچ تأثیری ندیدم، اونم قیمت گزاف دادم. البته مشاوره هم کردم با پزشک، تایید نکردن، رد کردن.
حتی بارها دیدیم پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست. تبلیغات در ماهواره ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشونو